میکنم و پای عرایزم قرار میدم، من علاوات از احمد عبیتر قبل ابن تیفور هست. کتاب بلاغاتون کتاب بارانی نیست و برای پژوهشگران عزیزی که درباره کنش های ارتباطی بانوان در صدر نخستین پژوهش میکنن، به ویژه کنش های ارتباطی کلامی، ارتباطات کلامی، کتاب بسیار بسیار ارزشمنده و مباحث قابل توجه رو از این نظر میتوان از این کتاب خواندنی و جاذبه انتخاب کرد. اتفاقا از در واقع خطبایی که خیلی زود و در اون جزء نخستین مباحث کتاب گزارش کرد به حضرت زینب سلام الله علیها است، خطبه مشهور به اصطلاح حضرت زهرا ثانی هم باز در همین کتاب بازتاب داره. البته این کتاب برای نحجاقه انتخاب کرده از این گزارش کرده، ولی خب میدانیم که مثل خطبه حضرت زهرا ثانی ها این سخنان بسیار فراتر از وجه بلاغی دلالت‌های دیگری دارند که امروز ما بیشتر به این دلالت‌های دیگرشون نیازمند هستیم تا اون وجه بلاغیشون. در نقلی که از این خطبه در این کتاب ارزشمند آمده است، فضای ایراد خطبه چنینه که البته این فضا رو گفتم بقیه هم گزارش کرده، من رسانه را بکنم، که پس از شهادت امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا و برده شدن کاروسرا به کوفه و از کوفه به شام و بردنشون به دربار یزید، در اونجایی که وقتی یزید در جلسه حاضر شد و اوسرا در اونجا بودن و سر بریده سید و شهدا علیه السلام در کنار در ماه یزید قرار گرفت، اون اهانت رو یزید علیه اللعنه به سر مبارک حضرت کرد و با چوب دست داشت اسای ادب کرد و اشعاری خوند که در قالب این اشعار در وصف این پیروزی این جهانی و ظاهری خودش بر سید و شهدا و اینکه توانستن این در واقع اینها رو شکل بدن سر اینها مقابل ما هست، در اونجا یزید حرفایی که زد عمدش این بود که این رو به عنوان یک انتقام از کشته های قریش در غزوه بدر کرد. گفتش که ما در غزوه بدر که خب غزوه معروفی که می‌داریم امیرالمومنین علی علیه السلام تعداد زیادی از سران قریش رو در واقع بنی امیه رو به خاک مذلت انداختن، خب یه کینه در واقع در دل ما نسبت به شما بود و اکنون اون رو ما جبران کردیم، انتقام بدر اون از شما گرفتیم. در چنین فضایی حضرت زینب سلام الله به سخن گفتن کردن، در واقع فای ایراد خطبه از این نظر مهمه که این در تفاوت نگاه توی ما گذاشته و من از این منظر یک خیلی کوتاه مقدمه به اون فضای ایراد خطبه هم اشاره داشتم. خب حضرت زهرا ثانی علیها در این خطبه که انشالله مبلغان دینی ما در این ایام در ماه صفر در دستشون اربعین مثل همین خطبه رو متن قرار بدن و شروع کنن همین رو توضیح بدن، اون دلالت دار بسیار بالای معرفتی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعیش رو بتونن تبیین کنن، خدمت بایستهی به مکتب اهل بیت سلام و به مرام حضرت زینب سلام شده است. در این خطبه حضرت در واقع این رفتار یزید رو نقد میکنن، نکونی خطبه شامی حضرت برخلاف خطبه کوفه دارن، اینجا مشخصا نقد رفتار یزید هست. ببینید وقتی که در چنین فضایی که ترسیم کردن یک خلیفه غاصب در واقع ناپاکی کاری انجام داده و کسی مثل زینب پس از اون مسائل میخواد این رفتار رو نقد کنه، در مقام نقد این حضرت چند ارجاع قرآن دارند، چند در خلال این ارجاعشون به قرآن چند سنت الهی رو مورد توجه قرار میدن و بعد هم یک های دیگری و مدیریت دیگری که تمام اونها نیز دارای دیگری مدنی هستند. من از بین مجموعه سخنان حضرت فقط در واقع دو نکته میخوام برجه کنم و در واقع این دو نکته صحبت کنم، موردی که دست کم دو مورد و تا چهار مورد این به صلاح قابل افزایش ای کار هم کرد که در واقع بخش شده زینه سلام علیه هاست که همطور که ذکر با میعیار بیاد این رو ما دارای دیالت تدونی میدونیم و الا تأکید کنم که این حالیت من بسنت ایجی دارم و الا تحلیل خطبه بسیار فراتر از آنجایی که در دقایق کوتاه صحبت امروز ذکر میکنن خیلی بیشتر از اینها نامهای داره. شما وقتی که نگاه میکنید سر مجری یزید با این حادثه همطور که ذکر کردم میدازش که انتقام اونو در غزوه بدر از شدیم این سطح قبیلگیه، یک منازعه قبیلگی میبینه که در این قبیلگی من خلیفه ناحقی که بر مسند پیامبر نشسته ام حسم اینی که حالا به پیروزی رسیدنست انتقام بگیرم. در برابر این حضرت زهرا حضرت زیسامون تحلیلی که میکنن اینو اصلا در پیوند سنت الهی میبینه، یک بار این صحیح ببینید تا کجا بالا میاد. نگاه یزید چهیست؟ حضرت زینب سلام‌ها به این پدیده چطور نگاه کردن؟ یکی از این سنت هایی که حضرت بهش استناد کردن بحث سرانجام ناگوار تکذیب کنندگان آتاهی و به سخری گیرنده آیات الهی. این قسمت ها در نقل دیگر به صلاح قدر افزودتری بیان تیفون رو خیلی مصر بیان میکنه که فقال اینر بنت علی علیه السلام صدق الله و رسوله یا یزید گفتش که یزید بدان که سخن و پیامبر خدا سخن استیست، یقول خداوند اینجوری میگه ثم کان عاقبت الذین اصاب سوءا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه شریفه در سوره مبارکه روم که آیات قبل هم در واقعه‌های معروف یکی از آیات مشهور توسعه گردش در اول هم یسیر الارض حیان برو که آمدن بعد از این یکی زمین که وقتی شما برید در زمین برید و سرانجام کسانی که از شما قوی تر بودن و آثاری در زمین از خود باقی گذاشتن زمین رو بیشتر از شما آباد کردن ولی ببینید که سرانجام اونها چه شد. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله، بدتر از اونها سرنوشت کسانی است که بدی کردن. بعدی اینها چرا معیار بد بودنشون چیه؟ کذبوا به آیات الله و کانوا یستهزئون. تکذیب آیات الهی و به سخری گرفتن آیات الهی این پدیده است که قرآن در سوره مبارکه روم آیه 10 به بد سرانجامی وعید داده است، این رو بیان کرده است. و حضرت زینب یزید به یزید میگن که خدا راست گفت که چنین گفت، صدقا که سخن خدا رو بیان میکرد و سر صداقت چنین کرد، سرانجام کسانی که چنین کنن این خواهد شد که بدتر از کسانی که در واقع سرانجام بدی در کوی تاریخ پیدا کردن از اون هم بدتر خواهد شد. خب این همطور که ذکر کردم یعنی ارجاع این رفتار و فهم این رفتار یزید، تحلیل رفتار یزید در پرتو سنت الهی سرنوشت ناگوار تکذیب کنندگان آیات الهی، سرنوشت ناگوار به سخره گیرندگان آیات الهی، این یک تحلیل تمدنی به حساب میاد. چرا که مبنای مخالفت با رفتار، مبنای نقد این رفتار، مبنای علامت سوال گذاشتن در رفتار یک سنت است، خالیگی نه یک بحث قبیلگی، نه یک بحث مثلا نزاع سرزمینی و مانند اینا، خیلی فراتر از این هاست. در پرتو یک قانون ثابت جامعه انگار الهی زینب کبری سلام الله علیها دارن این رو نقد میکنن. این سنت الهی است که کسانی که کذبوا با آیات الله، اینها عاقبتشون عاقبت سوء بدی خواهد بود. این عاقبت بدی که اینها خواهند داشت رو خداوند بیان کرده است و همطور که ذکر کردیم از ویژگی های جاودانگی و ماندگاری برخورداره. این پس در واقع یک مورد. مورد دیگری که حضرت مخ پس از اینکه این رو آیه رو میخونن توضیحاتی میدن که آیا به یزید میگن تو خیال کردی که وقتی که ما رو از این سو به اون سو میکشاندید، از این زمین به اون زمین میکشاندید و از این در واقع اکناف سما انسارهایی که خداوند مثلا به واسطه ابر و مانند اینها ایجاد شده بود از اینجا به اونجا برده میشدیم و مانند اسیرا به اصطلاح کشانده میشدیم این و آن سو، ان بنا حوانن علی الله و بک علیه کرامه، خیال کرد این خاری ماست و کرامت توست، اینجوری نیست. این به اصطلاح میگه که تو دچار چی داری بی خوده و از سر مباهات و فرق فروشی به خودت نگاه میکنی که چشمانت بعد از این خد، چون داری نگاه خرد و مستوب هست ولی امور متسق هستون احساس کردید این تدبیر این جهانی به نتیجه رید. فکر کردید این حساب مایخی ما و کرامت تو جور نیست، این آقابت از این اصا و سوعا رو بینگر. پس از این حضرت زینب سلمان ها به قانون دیگری اشاره می کنند و این رو در راه دیگه و سیتره که اینجا در این نسخه نفست بد دادن حروف فیس، این صوفه رو میان حروف تنفیس، حروف داله بر آینده هستن، به تو مهلت دادن که احساس میکنی کاری تونستی انجام بدی. و هو قوله قول الله تبارک و تعالی ولا تحسبن الذين انما نملي لهم خير 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 لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اینها که در واقع کافرانی که باز در این آیه شریف اگر به آیات قبلش بنگریم از آیه 178 سوره مبارکه آل عمران آیات قبلش رو هم بینگریم، باز درباره کسانی است که در مسیر کفرشون در واقع اینو دچار خودفریبی میشن و به اصطلاح دچار آدم در ناسوی کنید. خداوند آمد که این افرادی رو که اینجور رسل ما بهشون به اصطلاح مهلت داده ایم یه خیال نکنید بهشونه، انما نملی لهم لیزداد و اثما، فرصت میدیم تا بار گنون افزون تر بشه، فرصت میدیم تا این باز سنگتر بشه و لهم عذاب مهین. این سنت امحال، سنت دقیقه مهلت دادن، سنت فرصت دادن به کافر، این هم یک سنت الهی دیگری که حضرت زینب سلمان‌ها این رفتاری یزید رو در پرتوبی دارن تحلیل میکنن که خود فریفته مشو، یمان مبر که این که قدرت یافته ای که پدر معاویه چه ها کرده تو هم در ادامه داری این کار رو انجام می، این مهلت یافتن رو مهلت یافتنی به خیلی مپنار بگیرم. این دو نقطه است که درش بحثی نیست. در ادامه حضرت زینب سلمان ها اومدی که در واقع از بحث روز قیامت سخن میگن که پیامبر با اهل بیت چطور حاضر میشوند و اونجایی که به صدا یزید و پدرش معاویه متوجه میشن که دیگه چه خبط بزرگ مرتکب شدن و چه سرانجام بدی پیدا کردن، اونجا نیز از سنت اشاره میکنن، سنت زنده بودن شهدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم و نیز سنت و بئس للظالمین بدلا، سنت در واقع بد بودن جایگزین کردن چیزی به جای خدا، سرانجام رسیدن جایگزین جایگزین کردن خدا با یک چیز دیگری و نیز سنت دیگری که سنت آشکار شدن جایگاه ضعیف و جایگاه بنیاد کسانی است که باز راهی جز راه خدا رو میپیمایند. اولی در آیه 50 سوره کهف و دیگری در آیه 75 سوره مریم. این سه مورد را میشه اضافه کرد، اما اینکه من از اول عرضه بودم دو مورد یا که قابل افزایش به مورد به پنج مورد هست که شاید صحبه میکنم چهار مورد، از این باب هستش که یک بازنس نظری میخواد آیا اون دست از سنت های الهی که آشکار شدنش در جهان دیگریست، در مثلا روز قیامت، در عالم پس از مرگ یا نزداوند هست و بشر محیش که اون به خوبی درک نکنه، مانند زنده بودن شهیدان، آیا این رو ما میتوانیم یک سنت تاریخی و تمدنی به حساب بیاریم یا اینکه نه اینها رو باید در واقع از سنت یک بحث نظری که از در واقع دو تا مبدا فرض کرد اینا لازم داره عرضه کردم، اما اشاره کردم که این سه تا سنت دیگر هم هست. حضرت اینم سلام علیها در این سخنرانی پنج سنت بیان کردن که دست کم دو سنت از این پنج تا سنت های تاریخی است، سنت های تمدنی است، قانون تاریخی است و به دلیل اینکه این قانون تاریخی جاودان است ما این قانون تاریخی جاودانه رو یک در واقع سطح تحلیل تمدنی میتونیم به حساب بیاریم و با آرامش خاطر میتونیم این کار رو انجام بدیم. این اگر از این منظر این خطبه جاودانی حضرت زینب سلامون علیها خوانده و و همطور که ذکر کردم دیگر سخنان حضرت نیز داره چنین دلالت‌هایی هستن، اون وقت ما با آرامش با بیشتری میتونیم در واقع احساس که پوشیده این و وظیفه‌مون رو برای فهم معارف نهفته در این خطبه انجام. عرایزم رو من به پایان میبرم، اجازه میخوام در چند دقیقه در عدد در حضرت زینب و شهدای کربلا داشته باشم و حضرت زینب سلام علیها در همین خطبه در یک جایی از این خطبه با یزید صحبتی میکنند که تصور میکنن ها فضا رو که با چه سوز این حرف گفته شده است. بانوی پرورش یافته دامن حضرت زهرا سلام علیها و عنایات امیرالمؤمنین علیه السلام با اون مسائل کشیده، حالا یک اشاره میخواد کنه به بخشی از ستمی که بر اونها بوده است. میگه به یزید یک جایی میگه امن العدل یبن الطلقا خیر و کن نسا اکب اینک، این عادلانه بود ای فرزند نجات یافتگان پیامبر که در روز فتح مکه بود همه رو پیامبر از دم تیغ بگذراند ولی شماها رو در واقع آزاد کرد و رها کرد و این صفت طلقا و اینها باقیده، شما فرزندانی کسانی که آزاد شده پیامبر هستید، این عادلانه بود که همسران خودتون و کنیزان خودتون رو در واقع در ستر و در پوشش قرار بدید و سوق و که بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و اینکه اینطور فرزندان پیامبر رو خاندان پیامبر رو به این سو و اون سو بکشونید، این عدل بود. قد حتک دستو تو رهن نه که اینطور در واقع حرمت اینها زیر پا باشته بشه و اصلح دستو تهن نه و یحبو بهن لعادی من بلد الى بلد لا یراقب نه ولا یعوین، هیچ کسی مراقبت از اینها نمی کرد و هر قریب و بعید به اینها می نگریست. قوت الله بالله علیه باز عزیزم و پایان برم در خدمت برادران عزیز هستم برای ادامه بعد.
سپاسگزارم از استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر الویری که قبول زحمت کردند و بسیار استفاده کردیم از بیانات ارزشمندشون. در ادامه دومین قسمت از برنامه اسارتنامه خانی را با موضوع مجلس یزید با صدای جناب آقای دکتر باقستانی خواهیم شنید. از همه عزیزان التماس دعای خیر دارم. سپاسگزارم. همه شما عزیزان رو به خدا می سپاریم و پایان می بریم جلسه رو به برکت قرائت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.